بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین تولد انسان کامل قطب دایره امکان ابن نبأ العظیم امام زمان حجت حق را به همه دلهای با طراوت به نور حضرت و منتظران به عدالت اون حضرت تبریک عرض میکنم. بحثی که خدمت عزیزان داریم یکی مقام حضرت و یکی تأثیر حضرت جزوه‌ای خدمتتون داده میشه به جهت این که انشاءالله نتیجه ای گرفته بشه یواش یواش این سطور جزوه را میخونیم. سعی شده است از سخن بزرگان دین خیلی تا اونجا که قدرت داشتیم آسان مطلب را جمع کنیم که ببینیم ماشیعه ها این که اینقدر محکم پایه این اعتقادمون ایستادیم این مبناش کجاست؟ در روایت که به حمد الله میدونید هیچ مشکلی نداریم. من دیدم حتی یه تکه خیلی خوبی از فرمایشات بزرگان روایات رو در آوردن هم در شیعه هم در اهل سنت در مورد این که این دین باید به یک کسی ختم بشه، اولا از قریش باشه، در ثانی دوازدهمینی باشه که پیامبر بنا به روایت جابر دونه دونه اسمشون رو آورده تا دوازدهمین. یعنی پس در روایت هیچ مشکلی نداری. میمونه که آیا ادله هم کنار مسئله هست؟ من در این صفحه اول این جزوه‌ای که خدمتتون داده شد این ادله رو از زبان بزرگان نقل کردم. با حوصله یکی یکی بخونیم ببینیم چی میشه. شروع اینجوری شده است: ای خدای بزرگ، چشم ما را به حاکمیت و ظهور کسی عطف کردی که آرزوی دیدارش ما را بیقرار کرده است. پس خدایا به حق خود او ما را از دیدار آن منجی عالم محروم نگردان. ای خدای بزرگ، تو را سپاس که جهانت را بدون راهنما نگذاشتی و تو را سپاس که وقتی پیامبرانت سخنانشان را گفتند و رفتند و آخرین پیامبرت هم سخنانش را گفت و رفت ما را به حال خود رها نکردی، بلکه ما را به سوی اهل البیت معصومش راه نمایی کرد. یعنی پیامبر بعد که نبوتشون تمام شد اشاره کردن که انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله اترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا ابدا. روایت های متواضع این که میبینین حدیث ثقلین چند جور هست چون چند بار گفتن بارها پیامبر گفت مردم من شما رو نمیذارم به حال خودتون. اون که گفت حسبنا کتاب الله، کتاب الله را زیر پا گذاشت. وقتی پیامبر در حال احتضار بودن، پیامبر گفتن که کاغذ و قلمی بیارید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید. حدیث قرطاس مشهور است، سندش هم من از اهل سنت دارم الان تو ذهنم هست. اون آقا گفت که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس. قرآن میگه که هرچه پیامبر میگه جزء دینه. خب طبق قرآن هرچه پیامبر میگه جزء دینه. حالا قرآن میگه که پیامبر اینهاش رو از سر دین میگه. حالا پیغمبر هرچی گفت پس جزء دینه. پیامبر گفت کتاب و قلمی بیارید، کاغذ و قلمی بیارید، اهل البیت منو حفظ کنید، اهل البیت شما رو نجات میده. پس تو این قسمت دوم سریع رد بشیم، میگیم پیامبر کاری کرد که بعد از خودش ما به مشکل نیفتیم. اگه کسی به مشکل افتاد دستشو از دست پیامبر در آورد. جمله رو بخونید، ما را به سوی اهل البیت معصومش راهنمایی کرد و آن اهل البیت هم به حق ما را راهنمایی کردند و نگذاشتن در آن بی سر و سامانی بعد از فوت رسول الله صلوات الله علیه و علی آبه از آبائه اجمعین. ما طعمه اختلاف سقیف سازان شدیم و از مقصد باز بمانیم. اینم چه میدونیم بعد از فوت پیامبر چون حرف پیامبر را نشنیدن افتادن به جونه هم، اختلاف شد. آقا نمیخوام وارد این بحث بشیم، ولی یادتون باشه پیامبر نشون داد راه اینه. جهت ما بعد از فوت خودش برای همه روشن بود. برای همینم بعد از 25 سال اومدن دور امیرالمومنین را گرفتن. بعد از فوت یا مرگ عثمان اومدن دور امیرالمومنین گرفتن. حضرت می‌فرماد اینقدر جمعیت زیاد بود که حسنین من نزدیک بود تلف بشن. عبای پیامبر دو تا تکه شد، عبای امیرالمومنین. یعنی چی؟ یعنی مردم بعد از 25 سال فهمیدن چه کلای سرشون رفت. خب پس تا اینجا رسیدیم که پیامبر ما را بعد از خودش بیراه نما نگذاشته. حالا سیره میخونیم. ای خدای بزرگ، تو را سپاس که پس از فوت 11 معصوم و ترس به انتها رسیدن سلسله 12 گانه معصومین و هادیان علوی، 12 را زنده و غایب نگه داشتی تا هر کس همت کرد از راهنمایی غیبی او محروم نشه. پس چطور شد؟ ما آنی که خطر پیش اومد دیدین، شما رو اینا فکر کنید، میبینین از امام رضا به بعد خطر این که امامو از دست ما برن هست. حتی شما میبینید امام هادی علیه السلام از پشت پرده بعض موقع صحبت میکنه، یعنی هم شرایط اجازه نمیده ارتباط را، همم که ائمه میخوان آماده کنن ملت را که مردم عادت کنید به ارتباط غیبی با ائمه. شما میبینید که خود ائمه زمینه ارتباط غیبی باشون را فراهم میکنن. اصلا چرا یه غیبت صغرا دارین یه غیبت کبرا؟ برای اینکه مردم بفهمن که یواش یواش باید از دور با واسطه و یواش یواش از واسطه هم بالاتر با غیب ائمه ارتباط داشته باشن، که یعنی امام زمان. پس دوازدهمینشون با ارتباط غیبی با ما را هدایت میکنه که انشاءالله در بحث بعدی میگم. ادامه. ای خدا با 11 امامت، این تکرا جناب شیخ بهایی در 40 فرموده است، خوبم فرموده است. ای خدا با 11 امامت زندگی صحیح را به ما نمایاندی تا بدون الگو نمانی. اینا اون شبم عرض کردم تاکیدش بکنم. ببینید شما بالاخره تو این دنیا یا شرایطتون مثل امیرالمومنین علیه السلامه، یا خب امیرالمومنین چطوری زندگی که خب ما هم میکنی، یا شرایط دور مثل امام حسن امام حسین سلام الله علیه ماست، یا امام سجاد یا بقیه اماما علیه السلام. یعنی 11 امام اومدن، هر جور که زندگی شما در هر شرایطی باشه اینا نشون دادن. یعنی چه حکومت زشت هارونی باشه بازم باید مسلمان باشین، مثل چی؟ مثل امام کاظم. چه دعوای بین ابرقدرت ها باشه بازم باید مسلمان باشید، مثل امام باقر و امام صادق علیه السلام. هر شرایط زندگیتون هست مسلمونی باید بکنید. یکی از بحثایی که متاسفانه گاهی وقتا میشه که آیا اگه شرایط عوض شه احکام اسلامی هم عوض میشه؟ ابدا و اصلا. شکل مسلمونی غیر اصل اسلامی است. همیشه باید مسلمون باشی. میخواد شرایط عوض شه، میخواد تکنولوژی بیاد، میخواد که نه مثل قدیم با خر و قاطر این برام ورده. مسلمونی که با این زده تغییر نمیکنه. یعنی اگه دنیا جدید شد میشه زن فکر بذاره؟ چه ربطی به دین داره؟ این از صراحت آیه که حق نداره، حرامه. این یه نکته است که شرایط دینداری را عوض نمی کنه، شکلش را عوض بکنه طوری نیست که شکلش را عوض کنه. رضا خان میاد سر کار میگه زنا بی حجاب بشن، حکومت ستم میخواد را بندازه، علما دستور میدن زنا از خونهاشون بیرون نیان. چرا؟ چون میخواد بی حجابشون کنه. حالا زن از خونه بیرون نیان حکم دینه است یا در شرایطی که خطر برای جامعه هست؟ خب بیرون نمیان. خب ما قبلش مگه نداشتیم که زنها میمدن حرکت داشتن، اجتماعیات داشتن؟ در زمان ناصرالدین شاه شما میگه نه، زن تو اجتماع تحرکشون بیشتر زمان رضاخانه. چرا؟ چون شرای خودتون بزرگان مجلس یا میدونن یا برایشون گفتن. منم تاریخ خوندم، من که خودم نبودم اون زمان. شما دقت کنید دین عوض نمیشه. 11 امام هر کدام در شرایط خودشون یه جوری دینداری رو نشونه ما دادن. حالا دنباله رو نگاه کنید. تا بدون الگوی کامل نمانیم و با 12مینشان هدایتهای غیبیت را بر ما مرحمت فرمودید. ما در قرآن داریم که امام فقط تشریع نمی کنه، تکوین هم به عهده امامه. یعنی امام میتونه شما را درونتون را عوض کنه. و جعلناهم ائمه تو قرآن داریم، ما این پیامبران را امام قرار دادیم، پیامبران بنی اسرائیل، یعنی بچه های حضرت ابراهیم علیهم السلام. از فرزندان حضرت ابراهیم به بعد اینا امام هم هستن. قبلی امام نبودن، پیغمبر بودن، نبی بودن، ولی بودن، امام از این به بعده. قرآن می فرماد که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینا رو ما امام قرار دادیم. حالا امام کاره چیه؟ یهدون به امرنا، هدایت میکنه، امر ما را به امر ما هدایت میکنه. علامه عزیز در المیزان اینجا یه نکته زلالی دارد. ایشون میگه که امر یعنی کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینه که بگه بشو و میشه. میگه مقام امام اینه که میتونه بگه بشو و بشه، یعنی تصرف فوق تشریع بکنه، تکوین، یعنی اراده کنه یه کار بشه، همون کاری که خدا میکنه. شما ببینید یه وقت این ضبط رو میخواید بسازید چقدر طول میکشه؟ یک ماه. یه وقت میخواید تو ذهنتون ایجاد کنید چقدر طول میکشه؟ هیچی. خدا دو تا کار میکنه، یکی دنیا رو به تدریج میآفرینه، دیدی مثلا فردا رو فردا میآفرینه، یعنی تا امرو نباشه که فردا نمیاد. اینا بهش میگن خلق، ایجاد با زمان. یه وقت میگه بشو و میشه، اینا میگن ابداع یا امر، ایجاد بی زمان. پس خدا در ایجادش ولله الامر والخلق، خدا هم مقامش مقام امر، هم مقامش مقام خلق. امام هم همین دوتا مقامو داره. امام هم به شما دستور میده، دین میاره، تشریع میاره، تفسیر میکنه برای شما، تأویل میکنه، هم آقا نظر به شما میکنه، مثل طلا میشه. امام نظر غیبی میتونه بکنه، بهش میگن هدایت به امر. حالا الان شما از کدام محرومی؟ والله از هیچ کدام. تشریع یعنی دین آوردن و دین را به شما ارائه دادن را یا ذاتشون انجام دادن. منظورم از تبیین دین، خود دینا که پیغمبر میاره، میمونه تکوین و تصرف غیبی. امام کجا قایب؟ امام زمان شما نظر کنه به قلب شما عوض میشی. پس امام هدایت قلبیش رو که همین حالا میکنه، غایب نیست. اون روزم که پیامبر بودن و ائمه بودن دو تا کار میکردن، با حرفشون و گفتارشون و عملشون دستورات دین رو به شما نشون میدادن، با نظرشون شما رو عوض میکردن. این که شنیده میگن رضایت امام زمان در هر زمانی باعث میشه که الطاف غیبی بر ما برسه، یعنی امام زمان شما نظر کنه به قلب شما، هدایت باطنی کرده، هدایت باطنی کرده. در شرح احوال ابراهیم ادهم داریم، ابراهیم ادهم دم در امام رضا بوده. مثلا کارش چی بوده؟ دم دری امام رضا. میگه بعد از مدتی تو ذهنم 8 سال افتخار دم دری امام رضا را داره. میگه بعد از 8 سال حضرت دستشون را گذاشتن لب روی شانم، گفتن بگو لا اله الا الله. من که این همه میگفتم لا اله الا الله. میگه یه مرتبه امام امر کردن بگم لا اله الا الله، میگه گفتم لا اله الا الله، دیدم دنیا عوض شد، دیگه یه جور دیگه میبینم، دیگه دنیا برام یه چیز دیگه، خبر چیز دیگه میده. ما اصلا ساده نگیرید، حتی این مسئله صیغه‌ای که ما میخونیم، علما به خصوص اینا را خوب برای شما گفتن، فقط من برای اینکه یادتون نره، ما این صیغه‌ای که میخونیم رو شما میدونید اولین شرطش نیست که باید با قصد انشا خون. این تو فلسفه اسلامی کلی حرف روشه، به قصد انشا خون یعنی اون که میخواد صیغه بخونه ایجاد میکنه یک ارتباط را، ایجاد. بعد مردم میگن آه چه فرق میکنه حالا قبل از صیغه و بعد از صیغه چی شد؟ دوتا کلمه شد. خب نمیدونی علمش را نمیدونی، قوانین غیبی را نمیدونی، تأثیر غیب را بر انسان نمیدونی. به قصد اصلا اگه کسی به قصد انشا نخونه صیغه باطل. از خود علما این را به شما گفتن. میخوام نتیجه بگیرم که حالا امام زمان قدرت کله، پس هدایت خاصم به شما میکنه. اینجا نوشتیم چی؟ نوشتیم که با دوازدهمینشان هدایتهای غیبیت را بر ما مرحمت فرمودی. الهی شکر، زیرا که جان هر انسانی با انسان کامل روبروست و از او مدد میگیرد، زیرا که او صاحب ولایت کامل و خاتم ولایت کلی است و هر کس بخواهد در مسیر ولایت وارد شود باید با بعد غیبی از شما. شما مگه یه بعد غیبی ندارید؟ منتون، هیکل من و شما که بعد ظاهری مونه، این که چیزی نیست، این که هیکل است، این که ابزار است، این اساس. اصل شما بعد غیبیتونه، بعد غیبی شما خود شما، اون وقت بعد غیبیتون باید نورانی بشه تا خودتون نورانی بشید. اون وقت بعد غیبی شما با چی نورانی میشه؟ با غیب. غیب کل، انسان الکل، حضرت حجت صلوات الله علیه و آله. این را توی یکی از متن دیگه شرح دادم، همینجا میگم تا این متن نتیجه بگیره. ببینید، عذر میخوام که اون متن دادم اینا گفتم، ولی مجبورم دوباره بگم تا بتونم بحثم را بکنم. ببینید، شما انسانیت را چی میدونید؟ چیزی هست یا چیزی نیست؟ رو این فکر کنید. مو داشتن انسانیت نیست، چون حیوانام دارن. گوشت داشتن انسانیت نیست، چون بقیه هم دارن. این شکلی بودن که من و شما، خب میمون هم خیلی با ما فرق نمی کنند، خصوص گوریلا. گوریلا خیلی شبیه ما. خب پس هیچ کدوم اینا انسانیت نیست. انسانیت یک حقیقتیست در انسانها که کم و زیاد میشه. به قول فیلسوفان مقوله به تشکیکه، مثل نوره. نورا دیدین شدید و ضعیف میشه، اما این دیوار شدید و ضعیف نمیشه. نمیشه بگم دیوار مسجد بلال دیوارتر از مسجد مثلا انبیاست، نمیشه. مقوله به تشکیک نیست. حالا اصطلاحاش رو ول کنید، ولی مطلب خوبیه. اما میتونیم بگیم نور شدید و ضعیف میشه. درست شد تا اینجا؟ بگو ببینم دیوار چیزیه یا یخت آجره؟ دیوار چیزی نیست، اما نور چیزیه یا چیزی نیست؟ نور چیزیه، اما دیوار چیزی نیست. آجر رو سری هم کرده، ما اسمش رو گذاشتیم دیوار. راست راسته که دیوار چیزی نیست، یخت آجر و رنگ و گچ رو سری هم کردیم گفتیم دیوار. خود دیوار چیزی نیست، اما نور خودش یه چیزیه. حالا نتیجه میگیریم، اون که شدت و ضعف پیدا میکنه چیزه، یا اون که شدت و ضعف پیدا نمیکنه؟ اون که شدت و ضعف پیدا میکنه چیزه. خب حالا انسانیت شدت و ضعف پیدا میکنه یا نه؟ پس انسانیت چیز است، ولی حسن و حسین اسم است. به قول فیلسوفا خیلی خوب میگن، میگن هر چیزی که مقبول به تشکیک است از سنخ وجود است، و هر چیزی که مقبول به تشکیک نیست از سنخ ماهیت است. ماهیت هم که عدم و ما. حالا اینا رو نمیخوایم، اصطلاح نمیخوایم، فقط مطلب روشن شد آقا، که میدون امام خودش یه چیز است، یا یخت آجر و سنگ و درخت ما اسمشو گوشتیم میدون امام، قبلا نمیشه گوشت بودن میدون شاه. خودش چیزی نیست. میتونی بگیم مثلا میدون امام آمریکا میدون امام تر از میدون امام ما، شدت و ضعف بر نمیداره. ولی میگم آقا عالم تر است، یعنی علم یه چیز است، چرا تو شدت و ضعف بر میداره. حالا قبول کردی که انسانیت یه چیز است، خب اما شدت و ضعف داره. ما به نورش هم میگیم نور، به خورشید هم میگیم نور، چون شدت و ضعف برمیداره. اما یه چیز هست، انسانیت چون شدت و ضعف برمیداره یه چیز هست، درست شو؟ حالا نور شدید و ضعیف داره یا نداره؟ اون شدید شدیدش رو میگیم مثلا خورشید، اون ضعیف ضعیفش رو میگیم یه فوتون. حالا انسانیت شدت و ضعف برمیداره، اون اشدش هم میگیم چی؟ امام زمان، انسان کامل، کل الانسان، کون جامع به قول بزرگا. انسانیت کلش، سقفش، انسان الکلت، این الانسان هست. چطور شد؟ هر چه نور هست از نور شدید هست. هر انسانیتی که به هر که برسد از امام زمان است. هر کس به امام زمان نظر نداشته باشد حیوان مؤدب است، مثل اروپایی ها. اروپایی ها گرگ تعلیم دیدند، حیوان مؤدب است. شما نبین که چقدر منظم است، ببین که همه حرکاتش بوی انسانیت نمیده. نگو که چقدر منظمن، ببین انسانیت میپرورانن در موقعیت خودشون یا یک سری ابعاد حیوانی. حیوانها بعضی هاشون مثل مثلا کرگدن خیلی دلرحمه، خوک خیلی شهوترانه، گرج خیلی غضبناکه. خب همه اینا بعضی انسان ها دارن، بعضی از اینایی که اهل عشق به امام زمان نیستن یک خوک منظمه. دیدیم فقط برای خودش میخواد بخوره و داشته باشه، این خوک منظمه. بعضی ها گرج عالمه، گرج سیستمدار. آمریکا رو ببینید، یه گرج سیستمدار است، گرج دوره دیده است. بعضیا مثل انگلیسا، انگلیسا مشهور به نظمن، اما برای چی؟ برای که آدم بشن یا برای که دنیا رو بیشتر بخورن؟ آدم شدن در ارتباط به انسان و کل گیر میاد. باز دوباره بحث گوش کنی، من عذر میخوام که اینجوری بحث میکنم، نظرم هم نیست اینجور بحث بشه، ولی من میخوام خدمت بعضی از عزیزان عرض کنم مبانی فکری اعتقادات شیعه خیلی بالاتر از ایناست. یعنی وقتی ما یه نکته ساده داریم که مثلا آقا باید صیغه رو با قصد انشا خون، این هزار تا نکته داره. آقا چرا مسجد صیغه میخونیم براش؟ یکی اینا پشت پرده اسراریست، ظاهرش دستورات فقهی ما. این که میگیم امام زمان به هر که نظر کرد زندگیش عوض میشه، یعنی آدم میشه، یعنی حرکات و سکناتش آدمی میشه. یه مثال بزنم، اون مسجد بزنم لازمه. بعد یا آدم های خیلی دررحمی هم، ولی ما اینا رو آدم نمیدونیم. مثلا میبینید یه یتیمی زبون بسته، یه فقیری کوچه کوچه داره میلرزه، پدر ندارد، مادر ندارد، گرسنه‌شه، آقا کلی پول خرجش میکنه، نمیدونم نونش میده، آبش میده. چرا این کارو میکنه؟ برا خدا یا برای اینکه دلش میسوزه؟ اگه برا خدا بکنه این آدم است، اگه دلش بسوزه یه کرگد است. خوب گوش کن، اصلا اینجور نیست که فکر کن. یعنی اگه اخلاق و رفتار ما زیر چتر آدمیت نیاد، ما قبول نداریم تو اسلام اینا رو. شما باز التفات بفرمایید، اگه یه آتش افتاد رو دستتون چه کار میکنی؟ خب میدازین اون ورتون دستتون میسوزه. حالا اگه یه منظره دیدین دلتون بسوزه، خب میخوان نسوزه، خب چه کار کنید؟ یه پولی میدن به یارو که مشکلت هرچه دل شما نسوزه، شما که آدم نشدید. عذر میخوام، اگه خواستید آدم باشید باید در نظم دینی کار کنید. نظم دینی یعنی گاهی وقتا شد چی؟ یه کار کوچکه زیر پوشش دینی شما رو نجات میده. صد تا کار بزرگی که زیر پوشش دین نباشه هیچ فایده ای نداره. کردی که خوشت اومد کرد. این راکفلر مشهور، میدونید که این راکفلر کلی از بنگاه‌های کمک به فقرا زیر نظر راکفلر اداره میشه. خب بشه، چه فایده؟ آدم نیست که. امام زمان عین الانسانیت هست. خب شما تمام شوریه رو از چی داری؟ از عین شوری. تمام شیرینی ها رو از چی داری؟ از عین شیرینی. تمام انسانیت رو از چی داری؟ از عین الانسانیت. اگه کسی با عین الانسانیت تماس نداشته باشه، نه قرآن به دردش میخوره، نه نبوت به دردش میخوره. بگو چطوری؟ این روایته که صفحه بعد نوشتم، ولی بنا شد که جمعش کنم، نمیخوام الان ریز ریز بخونم، آخرش نمیشه من اینا صد صد بحث کنم، کسلتون میکنم. روایت نگاه کنیم در صفحه بعد، مشهور است، روایت شیعه و سنی نقل کردن، همون روایت مشهور من ماتم ولم یعرف امام زمانهی ما تمیتت جاهلیه. اگه کسی بمیره و امام زمانش نشناسه جاهل مرده. خواهش میکنم دقت کنید مسئله حل میشه، یعنی به مرگ جاهلیت مرده. اگه کسی بمیره، کی بمیره؟ همین حالا. اینا کی پیغمبر فرمود؟ وقتی که پیامبر بود، دین آورده بود، قرآن آورده بود، همه چی بود. فرمود همین حالا که شما نماز میخونید، روزه میگیرید، معتقد به قیامتید، معتقد به خدایید، اگه همین حالا امام زمانتون رو نشناسید، بت پرست مردید. چرا مرگ جاهلیت یعنی مرگ بت پرستانه؟ این یعنی چی؟ یعنی بفهم اسم امام زمانمون چیه؟ یا نه آقا یه مقام است. شما اگه امام زمان به شما نظر نکنه، شما عشق امام زمانی پیدا نکنی، آدم نیستی. چون کل آدمه. وقتی کل آدمه است، هر کس به اندازه‌ای که با امام زمان ارتباط داره آدمه. بقیه قرآن میخونن چون امام زمان ندارن بت پرستن طبق روایت. یخته مشکل شو؟ ممکنه بگون آخه مثلا پیغمبر چی؟ یادتون باشه پیغمبر خودش امامه با. مگه پیغمبر فرزند حضرت ابراهیم نیست علیه السلام؟ خب هر که فرزند ابراهیم علیه السلامه و معصومه امامه. پیغمبر فرزند ابراهیم علیه السلام هست، دیگه چی؟ معصومم که هست، پس حتما امامه. پس اگه کسی پیامبر را زمان خودش بشناسه، امامت حضرت هم شناخته است، ولی بعد از پیامبر امام کار کنیم. شاید بگی که خب مشکل میشه. مگه مشکل نیست؟ مگه امروز بشریت مگه مشکلش حل کرده؟ مگه ما شیعه و مشکلمون حل کردیم به اندازه ای که ما تونستیم امام زمانمون رو بشناسیم مشکلمون رو حل کردیم؟ میگویی که خب مشکل، خب مشکل دیگه آقا. مگه امروز بشریت مشکلش حل کرد؟ مگه اگه مردم دنیا به فرهنگ تشیع رو نیارن مشکلشون حل شده؟ مگه اروپا و آمریکا مشکلش حل شده؟ پس یه راه هست برای نجات، همین راه هست. خب حالا با این حرفا که خستتون کردم بخونیم ببینیم چیزی از توش در اومد یا نه. میگه که ای خدا، با 11 امامت زندگی صحیح را به ما نمایاندی تا بدون الگوی کامل نمانی، و با 12 هدایت‌های غیبیت را بر ما مرحمت فرمودی. الهی شکر، زیرا که جان هر انسانی با انسان کامل روبروست و از او مدد می‌گیرد، زیرا که او صاحب ولایت کامله و خاتم ولایت کلی است، و هر کس بخواهد به مسیر ولایت وارد شود، یعنی بتونه به قرب برسه، راهش از طریق واسطه فیض است. اینا حالا در متن بعدی می‌خونید. وارد شود باید با بود غیبیش از آن وجود غیبی مدد بگیرد. خدایا ما را از او محروم مگردان. دنباله بست. خدایا ما میدانی جهان از حجت خالی نمیماند. هم ادله درکم روایی داریم، هم اینجا دقت کنیم. و انسان کامل همیشه در عالم هست و بیش از یکی هم نیست. او مغز عالم امکان است، و همچنان که مغز میوه اصل میوه هست. جالب است بهتون عرض کنم این جمله را عزیزالدین نصفی در کتاب انسان کامل میگه که ظاهرا ادعا نداره من شیعه. فکر نکنید مسئله امام زمان فقط مال شیعه ها. شیعه ها همطور که رهبری حفظ الله تعالی امروز فرمودن مصداقش را میشناسه. همه امام زمان قبول دارن در اسلام، اما نمونش که اسمش چیه، از فرزند کیست، ما اینم کشف کردیم در شیعه. میگه که همچنان که مغز میوه اصل میوه است، انسان کامل هم مغز عالم هستی است، و اقرار میکنیم در این اصل آن انسان کامل مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه صلوات الله علیه و آله. خاتم اولیا فرزند امام حسن عسکری است. ما این اقرار میکنیم. خدایا با لطف خودت این اقرار و شهادت را سرمایه آخرتمان قرار بده. خدایا اقرار میکنیم این در اصول کافی محاجه بین هشام ابن حکم و اون دانشمند بصری، آقایون اسمشون رو بردن من یادم رفته. ببین، خدایا اقرار میکنی همچنان که قلب انسان اصل انسان است. وقتی که این محاجه رو میکنه هشام ابن حکم، امام خبر داشتن، میگن هشام بگو ببینیم جریان را. میگن امام میخندن و میگن خیلی خوبه، این که گفتی در زبور داوود نقل شده است. هشام نمیدونسته، ولی منطقی که امام یادش داده است طوریست که منطبق بر زبور حضرت داوود. نگاه کن، خدایا اقرار میکنیم همچنان که قلب انسان اصل انسان است و قلب بیش از یکی نیست. انسان کامل امام زمان قلب عالم است. حالا و همچنان که قلب مرکز احساسات و شعور آدمی است، امام زمان شعور کل و حادی کل عالم هستی است. و همچنان که انسان هرچه دارد در رابطه با قلبش دارد، ما هرچه داریم در رابطه با امام زمانمان داریم. اونجا مفصل‌تر روایت، من مختصرش آوردم. ای خدای بزرگ، شهادت میدهین انسان خلاصه کائنات. مگه نه؟ گل سرسبد عالم انسانه دیگه. ای خدای بزرگ، شهادت میده انسان خلاصه کائنات و میوه درخت عالم وجود است و انسان کامل امام زمان زبده و اصل و گوهر آدمیت است. انسان گوهر عالم است، امام زمان گوهر آدمیت است و همه انسانیت انسانها در تحت قبضه انسان کامل است. ببینید، گفتیم انسانیت انسانها، نگفتیم وجودا. وجود ما و امام زمان همه در قبضه حق است. تری مال آب است، اما وجود آب مال حق است. انسانیت انسان، خدا گفته است با وسایط به من برسید، با وسایل مرا طلب کنید. برای آدم شدن چه وسیله تو این دنیا قرار داد؟ امام زمانتونه قرار داد. عشق، اول بشناسیدش، ببینید کیه. عشق بهش بورزید، آقا نجات پیدا میکن. و همه انسانیت انسانها در تحت قبضه انسان کامل است، زیرا که او پا واسطه فیض بین خلق و حق است و آدمیت ما از انسان کامل سیراب می شود، همچنان که بدنمون از طبیعت سیراب میشه. شما گوش بخوای، خب باید گوش بخوری، نون بخوری. آدمیت بخوای، باید امام زمانت را بشناسی، یک عشق بورزید و بشناسی. چون همیشه عشق بدون معرفت نمیشه. اینکه بی خودی تو ذهنت رو نکنه، اول باید امامو شناخت. این روایت هم میگه باید بشناسید. میگه اگه نشناسید دینتون به دردتون نمیخوره. یعنی این قرآن بدون امام زمان مشکل ما رو حل نمیکنه. میگه باید بشناسید. بعد که شناختید عشق میورزید. وقتی عشق ورزید خودش هدایت میکنه. ای خدا اقرار میکنی همچنان که همه شیرینی ها به شکر ختم می شود. اینا تکرار کردم اون قسمت بالا که عین شیرینی است و همه تری ها به آب ختم می شود که عین تری است و تری هر چیز از آب است که عین تری است. انسانیت هر کس از انسان کامل است که عین انسانیت است و آن کس که با انسان کامل در ارتباط نیست از انسانیت بی بهره است. ببین خدا، خدا ببینید، شما حالا خودتون وقت بگذارید، ما شیعوای ناب را با چی مقایسه کنیم؟ یعنی شیعوایی که قرآن دارن، امامم دارن. شما امام عزیزمونا با چی میتونید مقایسه کنید؟ ما بزرگانی تو تاریخ داریم، عرفایی داریم، حکمایی داریم، اما اصلا میشه این همه کمالی که شما در علمای شیعه، یعنی با شیعه های واقعی میبینید تو اونا ببینید، همه بعدی هست. ما در این فلان صوفی را که اینجا میتونه 300 متری خبر بده، ولی خب کسی خب حالا اگه خبر نده تلفن میکنه میگم آقا چه خبر 300 متری؟ ایشون راست تلفنه. میشد یک کسی را رو خودش زحمت بکشه بگه آقا فردا چی میشه؟ خب حالا زحمت پدر خودش در آورده که ببینیم فردا چی میشه، حالا فردا میاد ببینیم چی میشه. چیه اینا؟ اینا حیران کردن است نه وسیع کردن. گفت مارگیری اژدها آورده است، در حیاتش خون دلها خورده است، از برای آن که گویندش ذهی بسته است برگردن جانش ذهی. همه این کارا رو کردی که بهت بگن بارکلا، کاری ندارد از دوری قطار رو به واسونی. 5 سال 4 سال باید زحمت بکشی، ولی خیلی سختت آدم بشی. باید 20 سال تو نماز، تو عبادات یه چیز یادت نره، خدا، امام، قرآن. یعنی کنار قرآن و دین امام زمانم میخواد تا آدم بشی. مردم معمولی میگن آقا این خیلی مهمه، چرا میتونه قطار از دور واسونه؟ این مردمی هم که مارگیره رو مهمتر از پیغمبر میدونن. این مردم که میگه هنر کردن، مردمی که گاو رو بپرستن حضرت نوح و نپذیرند پیغمبری، حالا این مردم شما چی ازشون میدونن؟ گفت در پی رد و قبول عامه خود را عذر میخوام. خر مکن چون که نبد کار عامی، یا خری یا خرخری. مردم معمولی یا خرن یا خر میخرن. شما با شیعه که اینجوری، شیعه که براش مهم نیست این چیزا، شیعه آدم شدن براش مهمه. برای آدم شدن یعنی همه بعدی شدن، همه بعدی شدن یعنی عاطفش هم جهت داره. شیعه اگه باباش هم بمیره میگه یا حسین، این یعنی نظم عاطفی. خیلی حرفه با شیعه. اگه یه حکومت اومد سر کار میگه اگه شبیه امام زمان نیست بره کنار. شیعه همه چیزش منظمه. شما ببینید بنده با جناب علی اگه داداشمون بمیره، خودتون فرهنگ شیعه به شما میگه چی؟ یا شهید بشه که نظره به ابا عبدالله باشه، یعنی به افق انسانی، نه به داداشه. شیعه جهتگیریاش همه بعدیست. اون وقت امام زمان میخواد شیعه تا تو بعضی قسمت های دیگر مشکلاتش حل بشه. خب بریم صفحه بعدی. اینم خوبه. ای خدای بزرگ، خدا میدوند اینجوریست. ای خدای بزرگ، چشم بصیر دنیا را متاع قلیل می‌بیند و زندگی را فرصتی برای امتحان و بندگی را فلسفه بر زمین آمدن. شما رو زمین اومدین بندگی کنین، نمیدین که گوله بشید و پولدار بشید. و قیامت را منزل اصلی می‌داند و اینها برای کسی یافت نمی‌شود مگر که چشم انسانی داشته باشد. دوباره گفتم چی؟ انسانی، یعنی همه بودی. و چشم انسانی با نظر و توجه انسان کامل امام زمان بر قلب آدم ها برای آنها ایجاد می شود. روایت را خوندیم، متن بعدی را خوندیم. بعدی، خدایا انسان کامل خلیفه توست. دو تاشو ول کردم چون تو به حرفام گفتم دیگه. خلیفه توست، مگه نه؟ تو قرآن دارید دیگه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. میخوان رو زمین خلیفه درست کنی. بعد قشنگ علما بحث میکنن که این مقام، مقام آدمیت است، نه حضرت آدم. نه یعنی این که حضرت آدم رو میخواد خلیفه کنه. به قول علامه طباطبایی میگه این یک مقام حقوقی است نه حقیقی. نه یعنی به شخص حضرت آدم بنا بود ملائکه سجده کنن، بنا بود به آدمیت سجده کنن. دلیل خوبی هم میارن، میگن اگه منظور خود شخص آدم بود چرا بعد شیطان گفت من و فرزندانم مقابل فرزندان آدم با میسن میگه فرزندان آدم کاری کرده بودن. معلوم فرزندان آدم چون آدمن شیطان دشمن آدمیته و ملائکه هم به آدمیت سجده کردن و امام زمان انسان کامل یا آدم کل است. خب حالا ببین، خدایا انسان کامل خلیفه توست و همچنان که خلیفه و جانشین هر سلطانی به اذن سلطان در خزائن سلطان را می گشاید. به 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 روایت های خودمون اینا را من از جمع کردم تا روایت ها معنی بشه. مگه نه جانشین شاه که یکی را جانشین میکنه و میره، یعنی آقا این کلیده را بگی به اذن من میتونی در خزینه را بکنی. و همچنان که خلیفه و جانشین هر سلطانی به اذن سلطان در خزائن سلطان را می گشاید، مرحمتی فرما تا از طریق امام زمانمان ما به خزائن غیب تو آشنا شویم و از آن گوهرهای غیبی بی بهره نمانیم. ما از امام زمان چی می خواهم؟ مگه ما نمی خواهم حقایق را به ما نشون بده، نور غیب را به ما نشون بده؟ میده خلیفه خدا تو زمین. حالا خسته دون کردم، سطحه بعد یعنی سطحه سه که دیگه میفته دوباره باز به عهده خودتون، ما اومدیم تأثیر انتظار را بحث کردیم. من اولیش را میخونم که یک قسمت هم از این خونده باشم دیگه بقیهش مصدع نمیشم. نتیجه انتظار منجی معصوم، چرا ما باید منتظر باشیم؟ اول ببینید منتظر بودن نفت داره، یعنی اگه ما منتظر امام زمان باشه خود امام زمان خوشش میاد؟ یعنی ما میگیم آقا ما منتظر شما بودیم؟ منتظر منطقی یا منتظر غلط؟ یعنی یک امام معصوم خدا گفته است که میاد برای شما. حالا اگه ما منتظر امام زمان باشیم، یعنی اولا حرف خدا رو قبول کردیم، در ثانی قدرت اسلام را قبول کرده، یعنی قبول کردیم که اسلام قدرت اینا دارد که یک انسان کاملی را بفرستد همه ی دنیا را بگیره. پس این منتظر بودن دلیل دینداری ما. یکی بگه حالا تا بیا، این نشون میده همه اسلام را خوب قبول نداره. پس حالا اگه ما دیندار باشیم، خب خدا دوست داره، امام زمان هم دوست داره. منتظر بودن یعنی پذیرفتن حکم خدا، خود این پسندیده. البته همطور که تون قسمت آخر نوشتم، منتظر امام زمان سالک مسلح است. سالک مسلح یعنی اهل تقوا و تزکیه و داشتن لااقل یک نیزه، یک تیر. امام میفرماد بلا به سهم، به یه تیر. خب حالا میخونیم جمله را، نتیجه انتظار منجی معصوم در جامعه بشری این است که نمیگذارد از پویایی بیفتیم و بپوسیم و تسلیم رنگ غیرفطری حکومت مداران گردیم، زیرا دین به ما میگوید یک زندگی ماورای این زندگی ها ممکنه. اگه ما منتظر نباشیم، او بخواد دیگه همینه دیگه، لنین بیاد سر کار بگو خب همینه، رضا خان هم بیاد سر کار میگم همینه. چرا اینا نتونستن شیعه را رنگ بزنن؟ چرا شما اینقدر مقاومت کردید؟ چرا مزنان سعودی برداشتن چادرها رو رفت؟ ادعای امام الحرمین هم میکنن، نمیذارن حجاج ما در هنگام حج برن ریاض. رفقای ما میگفتن آقا اروپا را تو جیبش گذاشتن دیگه سعودی دو بقیه جا. من خودم رفته بودم بعضی کشور عربی، همینطور بود. آقا متأسفم چیز بخشنامه کرده است این حافظ اسد که هیچ کارمندی حق نداره با روسری وارد مجامع دولتی بشه. من خودم با چشمام دیدم زنبسته زنه اومد از مدرسه بیرون روسریش رو سرش، یعنی تا دم در مدرسه ممنوعه. چرا شما را نتونستن این کارو بکنن؟ برای اینکه لنین هم که بیاد میگه برو، ما امام زمان میخوان. یعنی با امام زمان مقاومت شیعه زیاد میشه. بیش از نادرم میخواد حرف بزنم چون وقتمون نیست، تجربه های تاریخی
بهترین چیز که ما با انتظار نجات پیدا میکنیم تجربه های تاریخی. تاریخ گواه است که زنان و مردان ما رنگ حکومت های ستم نگرفتن به جهت انتظار، اگه نه از بقیه جهات که مگه مردم مصر از نظر بقیه ابعاد اسلامی با ما فرق میکنن؟ مصریان قرآن دارن، پیغمبر دارن، دین دارن، ما هم داشتیم. ببینید چی شد. اگه مقاومتی هم هست، این مقاومت را خیلی امیدوار نباشید اگه تشیع کاش اون وسط نباشه. از وزیر کشور مصر گفته بود یکی از مشکلات ما این نیست که مردم به اسلام گرایش پیدا کردن، مشکل ما اینه که گروه های مذهبی به شیعه گرایش پیدا کردن. گفته بود که مشکل ما اینه که گروه های مذهبی یه گروه یه شیعه میشه. بنده معتقدم اگه مشکلشون بخواد هر چه آخرش باید زیر بیرق امامت حل بشه، وگرنه مشکلاتی است که شما نمونه شو در افغانستان میبینید. خب پس همینو بگیم، پس دستمون رو عذر میخوام طولش دادیم، جمع بندی میکنیم. ما باید یه کاری کنیم، تأثیر حضرت را از نظر اجتماعی ببینیم، از نظر عقلی و شرعی هم که شما میدونید یه امام زمان داریم که همین حالا به شما کمک میکنه. پس اول خودمون رو آماده کنیم. این جشنه جالبیه. ما داریم میگون یا حجت ابن الحسن، آقا ما هستیم، ما یار شما، خیلی هم نترسیم. بالاخره امام رحمتش بیشتر از غضبشه، تو مثل خداست دیگه، سبقت رحمتی غضبی. شما نترسید که حالا ما یه ذره مثلا ضعف داریم، ما اینا حضرت بیاد حالا با ما دعوا میکنه. نه آقا، ما جزء سربازشیم انشاءالله، اصلاحمون میکنه، دعوامون میکنه. خب بکن، یه معلم برای اینکه شاگرد رو اصلاح کنه که از کلاس بیرون نمیکنه، دعواش میکنه. خب ما حاضریم. ما یه ذره بوی امام زمان دیدیم، آقا اصلا زندگیمون عوض شد. امام اینه که یک عصرهایی که خیلی بخواد چون خودش ثواب داره، همین عبادت است که از خدا فرج حضرت رو بخواد، خود این عبادت. این یک، این که شما دعا کنید حضرت بیاد، حضرت رو راضی میکنید از خودید، تو خود حضرت هم دعا میکنه بیا. سوم این که با هر نقشه ای بالاخره اوشون محل به شما میذاره. چهارم این که یه کاری کنید آقا، زندگی دون زندگی انتظار باشه. خدا میدونه آقا این حکومت های ستم میانده میرن، نه ترسید بگوید حالا ما از آمریکا عقب میفتیم، ما نمیدونم این تکنولوژیش میاد و ماهی هیچی نمیشه، گنده تر از اینا آمدن در رفتن. فرعون سحرش از این تکنولوژی قوی تر بود. خدا میگه سحر عظیم، معلومه خیلی سپیچیده بوده، اومد و رفت. شما شیعه بودنتونه بگید، از زندگی شیعه بودن ساده زندگی باید کرد، امام زمان پسندی زندگی کرد که اگه امروز اومد گفت یا علی، بگم یا علی. انتظار یعنی این. آقا اینا نگم قدیمی شد، قدیم ها میگفتن دیگه، نگو قدیمی نمیشه. یه انسان منتظر یعنی اگه امام زمانش امرو اومد گفت یا علی، شما بگی یا علی. میشه وا دیر وستگی نداشته باشی، نه اینکه چیز نداشته باشی، شغل داشته باشی، اما یه جوری نباشه که نقشه 300 ساله بکشید. یکی از بیماری های اروپا رو براتون بگم، بی امام زمان ببین به چه روزشو انداخته. یارو الانه حساب میکنه 4 سال دیگه بازنشست میشه. این سه جالبیه، خودم رو به رو بودم باز. بعد حساب کرده بود که 4 سال دیگه ساعت 2 بعد از ظهر بازنشسته میشه. بعد بلیط برای ساعت 3 بعد از ظهر گرفته بود که جشن بازنشستگیش با زن و بچه‌ش در یک هتل در سیسیل بگذرونه. خب ظاهرا خیلی منظمه دیگه، چه جشن بازنشستگی شد با بچه‌اش. این احمق را ببین، اصلا فکر کرده دنیا همش مال اینه، فکر کرده دنیا همه که این میخواد. وقت مگه شده است؟ مگه میشه؟ این کبر است، این نشناختن خداست. بله منظم بوده، وقت ما ممکنه اینا رو بشنیم بگم آقا عجب منظمه، نه عجب غافلن، اینا نمیدونن فردا معلوم نیست چی میشه.
گفت یه طوری زندگی کن که منظم باشی انگار که صدها سال زنده ای، اما یادت هم باشد منتظر باش. اگه منتظر امام زمان باشی کنارش بگی خب حالا اگه فردا اومد چی؟ طوری نقشه برای زندگی آقا نکشین. ما در قرآن داریم خاسرین هم که احساس امنیت میکنن، میگن خب نه دیگه همطور که ما میخوایم میشه، نه معلوم نیست. شما باید همواره آماده باشید، هیچ دلی را اونچنان گره ندنین که نشه بکنید. منتظر یعنی این آقا. خدایا به حق امام زمان عزیز ما را از منتظرین قرار بده. بار الها پروردگارا خدایا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا نظر لطفش را از ما برمگردان. یا امام زمان ما را به سربازی قبول بفرما. خودت با هدایت های خودت نقص های ما را به حسن تبدیل بگردان. خدایا این اعمال را، ما می دانیم که اینها در شأن امام زمان خدا نیست، ولی خدایا ما بیشتر از این ازمون نمیاد. بار الها پروردگارا اینها را با لطف و کرمت از ما قبول بفرما. یا حجت ابن الحسن اینها را به عنوان اظهار ارادت از ما بپذیر. خدایا زبر حقوق ما را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا این انقلاب عزیز که صدای سم حضرت حجت را خبر می دهد برای ما با برکت و پایدار بگردان. خدایا کسانی که در جهت این انقلاب تلاش میکنن بار الها مددشان بفرما. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا 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 به حق امام زمان ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و